7:37 دقیقه است. همونطور که عرض کردم امروز در پارک شهر رادیو تهران جناب آقای اسماعیلی سخنگوی محترم قوه قضاییه مهمان ما هستند و حالا ارتباطمون با ایشون برقرار شده. جناب آقای اسماعیلی سلام عرض می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید به پارک شهر رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آقای امیدی و عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت یکایک شنوندگان عزیز رادیوی پارک شهر و صبح خوبی رو برای همه عزیزان آرزومندم. پیشاپیش فرارسیدن عید سعید غدیر خم رو و همه موالیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام تبریک عرض میکنم و همچنین در آستانه روز خبرنگار قرار داریم. این روز رو به جناب عالی همکاران رسانه ایتون و زحمتکشان عرصه رسانه و مطبوعات در جامعه رسانه‌ای کشور ایران عزیز اسلامیمون تبریک عرض می‌کنم.
زنده باشید، خیلی از شما ممنونم. جناب آقای اسماعیلی همونطور که اشاره فرمودید عید قدیر رو در پیش داریم، بندم تبریک عرض می‌کنم به شما و خب به همین مناسبت خبر عفو تعدادی از محکومان به گوش ما رسید. خواهش می‌کنم در این خصوص توضیح بدین و به طور کلی سیاست قوه قضاییه در پیشنهاد عفو محکومان چیه؟
در سیاست‌های کیفری نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران هدف از مجازات اصلاح مجرمان و مهیا کردن شرایط بازگشت اونها به جامعه و جامعه پذیری بدهکاران هست، نه صرف انتقام فردی یا انتقام اجتماعی. بر همین اساس در قوه قضایی کمیسیون‌هایی به عنوان کمیسیون عفو و بخشودگی هم در تمامی استانها و هم در ستاد قوه قضایی تشکیل شده و به مناسبت‌های مختلف توسط تیم‌های کارشناسی وضعیت محکومان در دوران تحمل مجازات رو بررسی می‌کنند و به محض اینکه به این نتیجه رسیدن که مجرم اصلاح شده و شرایط بازگشت به جامعه رو داره، برای او پیشنهاد عفو تنظیم میشه و در کمیسیون‌های کارشناسی بررسی میشه و محضر مقام معظم رهبری تقدیم میشه و ایشان هم بر اساس پیشنهادات کارشناسی در هر مرحله گروهی از محکومان رو مشمول عفو و رأفت اسلامی قرار میدن. این هم از سیاست‌های خاص نظام قضایی اسلامی است، نه اینکه بگیم در بقیه نظامات حقوقی و نظامات حکمرانی دنیا اصلا وجود نداره، اما هدف اجرای مجازات که اصلاح مجرمین باشه هدف نهفته شده در تعالیم دینی ماست و صراحتا اعلام میکنم و همه رو هم به یک بررسی و پژوهش عمومی فرا میخونم اهل پژوهش رو، که مدعی هستیم در هیچ کشوری به اندازه کشور جمهوری اسلامی ایران محکومان مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار نمی گیرند. ما سیاستمون بر این است که اونگاه که مطلع شدیم که فرد اصلاح شده، حتی قبل از آنی که میزان مجازات قانونی خودش رو، یا بهتر بگیم میزان مجازات مندرجه در حکم دادگاه رو تحمل کرده باشه، به محض اینکه مطلع بشیم که فرد اصلاح شده و دیگه مرتکب جرمی میشه، براش پیشنهاد عفو تنظیم میشه. به مناسبت این عید فرخنده هم بیش از 2000 نفر از محکومان پیشنهاد شد محضر مقام معظم رهبری و ایشان هم این دسته از محکومان رو مورد عفو و رأفت اسلامی قرار دادن.
بسیار عالی. جناب آقای اسماعیلی همونطور که شما هم اشاره فرمودید روز خبرنگار رو در پیش داریم. نکته‌ای که خیلی ها بهش اشاره میکنن این هستش که شاید بشه از ظرفیت جامعه خبرنگاری کشورمون به عنوان یک بازو برای قوه قضاییه استفاده کرد، به ویژه در بحث مبارزه با فساد. فکر میکنید تا به حال چقدر این اتفاق افتاده و آیا برنامه‌ای دارید برای استفاده از این ظرفیت یا خیر؟
بله، من یه بار دیگه این روز رو به خبرنگاران عزیز تبریک عرض می‌کنم. ما رسالت خبرنگاری رو یه رسالت ویژه، مهم و اثر بخش در جامعه می‌دونیم. خبرنگاران نمایندگان افکار عمومی جامعه هستند، هم توقعات و انتظارات و معضلات و مشکلات سطح جامعه رو میبینند و انعکاس میدن و هم به جامعه با ارائه اخبار و اطلاعات صحیح در ارتقاء سطح معلومات و دانش و آگاهی شهروندانمون نقش بسیار مهمی رو دارن. منتها ما بر این عقیده هستیم که خبرنگار صرفا رابطه بین جامعه و مردم نیست که از مردم خبر بگیره و از طریق رسانه منتشر بکنه. این بخشی از مأموریت بسیار خطیر جامعه خبرنگاران ماست. خبرنگاران ما به لحاظ اشرافی که از موضوعات مختلف پیدا میکنن یک سری از معضلات و مشکلات رو بایستی به مسئولان و به مقامات زیرفت منعکس بکنن تا مشکل حل بشود. به الزامن هم طریق این انعکاس صدای رسانه و صدای عمومی رسانه و بلندگوی رسانه‌ای نیست. میشود با برقراری ارتباطات ویژه مشکل رو منتقل کرد و به دنبال حل مشکل بود. برخی از موضوعات مفاسدی که در سطح جامعه خبرنگاران از اون مطلع میشن ما تا الان هم مکرر داشتیم، مفاسدی رو که جامعه خبرنگاری ما از اون مطلع شدن و ما از اونها تعبیر میکنیم به گزارشگران فساد. بهترین گزارشگران فساد میتوانند جامعه خبرنگاری ما باشند. به لحاظ ارتباط گسترده‌ای که با جامعه و مردم دارند از مفاسدی مطلع میشن و اینها رو میتونن به ما منعکس بکنن. ما هم استقبال میکنیم، هم تشویق میکنیم، هم حمایت میکنیم، قدردانی میکنیم از این کار. این رو البته ما برای همه مردم در نظر گرفتیم، گفتیم هر کس از شهروندان عزیز ما مطلع بشود از وقوع مفاسدی میتواند از طرق مختلف مانند تلفن 129 ما در مرکز ارتباطات مردمی، مانند ارتباط با دادستان محل، مانند سامانه سازمان بازرسی کل کشور، مانند سامانه پیش بینی شده در ستاد مبارزه با در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع رو به ما منعکس بکنه. برای جامعه خبرنگاری ما اونجایی که از مفاسدی مطلع میشن علاوه بر همه طرقی که به سوی درهایی که به روی سایر شهروندانمون گشوده است اینهاشون در جامعه خبرنگاری و صنفی ارتباطات خاصی دارن، با انعکاس اون به مرکز رسانه قوه قضاییه و از طریق مرکز رسانه به مقامات زیرفت ما استقبال میکنیم، قدردانی میکنیم و خیلی خوشحال میشیم که افراد، چون جامعه خبرنگاری ما جامعه مطلع، جامعه کارشناس، جامعه فرهیخته‌ای هستند، اخبار و اطلاعات اونها بیش از دیگران که ما اونها رو نمیشناسیم برای ما قابل اعتماد هست. مانند ضابطین که وقتی خبری رو به ما میدن ما به خبری که ضابط به ما میده اعتنای بیشتری میکنیم تا خبری که یه فرد عادی به ما میده و از صحت سقم اون مطلع نیستیم. جامعه خبرنگاری ما هم ما به لحاظ اعتمادی که به اونها داریم میتونن این نقش رو ایفا بکنن و کمک شایانی بکنن به برچیده شدن مصادیق فساد در جامعه اسلامی ما.
بسیار عالی. آقای اسماعیلی، قراره که سیستمی طراحی بشه برای این ارتباط یا اینکه نه اصلا از پیش وجود داره همچین ارتباطی بین قوه قضاییه؟
ببینید این سیستم بخشش از قبل وجود داشته، بخشش تقویت شده. ما در همه دادسراها این امکان رو به وجود آوردیم که مردم و شهروندان موارد فساد رو به دادستانها منعکس بکنن، اما در مرکز قوه قضاییه تلفن 129 ما که قبلا بیشتر برای مشاوره و راهنمایی مردم بود، ضمن اینکه این کارم انجام میشه، مأموریت اصلیش رو بردیم به سمت دفتر ارتباطات مردمی و قوه قضاییه و گزارش هایی که مردم به ما میدن. در مجتمع ویژه اقتصادی اخیراً درگاهی باز شده برای گزارش فساد و در سازمان بازرسی کل کشور هم به صورت کتبی، هم به صورت تلفنی و هم به صورت سامانه‌ای دفتری باز شده به عنوان دفتر رسیدگی به شکایات که این مجموعه رو انجام میدن. ما این رو اضافه کردیم برای جامعه خبرنگاران ما که اینها میتوانند علاوه بر همه این درگاه، چون با مرکز رسانه قوه قضاییه ارتباط دارن، مطالبی رو هم اگر به همکاران رسانه‌ای قوه بگن، همکاران رسانه‌ای قوه به مقامات مسئول در بخش‌های قوه قضاییه این رو منعکس خواهند کرد.
بسیار عالی، جناب آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه همراه ما هستند در پارک شهر رادیو تهران. آقای اسماعیلی، حالا که بحث جامعه خبرنگاری هست، میخوندم که از شما نقل کرده بودن برخی از خبرگزاری‌ها، اشاره کردین در برخورد با جامعه مطبوعاتی قوه قضاییه اصلاح رویه و بازنگری داشته. منظور از این اصلاح رویه و بازنگری چیه؟
ببینید، ما چند تا کار انجام دادیم. اولا شاید در گذشته یه مقداری در گزارشات تخلفاتی که نسبت به جامعه خبرنگاری انجام میشد یه روش سختگیرانه‌ای اعمال میشد، ابلاغ کردیم و سیاست توأم با مدارا را و بررسی‌های دقیق و کارشناسی و غیر سختگیرانه را اعلام کردیم. برای حل مشکلات بین بخش‌های مختلف رسانه‌ای شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه و مطبوعات رو دایر کردیم که اگر در بین خودشون مسائل و مشکلاتی داشتن این رو ببرن در این شورای حل اختلاف، نه در مرجع قضایی و کیفری تحت تعقیب قرار بدن و با اون حال و هوای مرجع قضایی نباشه. ما به دنبال حل و فصل موضوعات و مشکلات هستیم. اگر کسی مرتکب خطایی شد، ما در بین حد اقل و حد اکثر مجازات اونجایی که امکان داشته باشه مجازات کمتری رو در نظر بگیریم، الا مواردی که به امنیت کشور برمیگرده، به امنیت جامعه برمیگرده و خطوط قرمز اصلی نظام زیر پا گذاشته میشه، که ما توقعمون از جامعه فرهیخته رسانه‌ایمون اینه که به هیچ عنوان خطوط قرمز نظام و انقلاب و قوانین رو ازش عبور نکنن و اطمینان هم داریم که اونها بیش از گذشته مراعات خواهند کرد و ما شاهد یک برخورد کاملا منطقی و حقوقی با موارد احیانا تخلف جامعه رسانه‌ایمون هم خواهیم.
بسیار عالی. آقای اسماعیلی، مردم هم تماس گرفتن از شما سوال دارن، خواهش میکنم بشنوید و بعد پاسخ شما رو داشته باشید.
سلام، صبحتون بخیر. نرگس رانی هستم، فعال محیط زیست. میخواستم از آقای دکتر اسماعیلی یه تقاضایی کنم به مناسبت عید قدیر خم. آیا امکانش هست این دوستای فعال محیط زیست ما که الان به هر حال در زندان به سر میبرن مورد عفو قرار بگیرن و یا اینکه مورد مرخصی قرار بگیرن و بیان بیرون؟ خواستم که استدعا کنم که از سیاست محترم قوه قضاییه آقای رئیسی همچین تقاضایی بکنیم که شاید مورد به هر حال توجه قرار بگیره. از توجهی که میکنی، محبتی که میکنی هم خیلی ممنونم.
آقای اسماعیلی بفرمایید.
بعد این سوالی که هموطنان محترم پرسیدن، این امکان همونطور که من عرض کردم برای همه مجرمان و محکومان هست و این بستگی به نحوه رفتار مجرمان در دوران تحمل محکومیت حبس دارد. اشاره کردم هدف ما اصلاح و بازگشت هست. این رو بایستی خودشون در رفتارشون به ما به اثبات برسونن، کما این که از جمع محکومانی که اشاره کردن نه در عفو قدیر بلکه در عفو گذشته یک نفر از اونها مشمول عفو قرار گرفته و آزاد شده. عفو قدیر هم که دیشب نتیجهش اعلام شد، در این جمع کسی از اونها مشمول عفو قرار نگرفته. اما مناسبت‌های متعدد عفو رو ما داریم. ما به تناسب نحوه رفتار فرد در دوران تحمل محکومیت و سازوکارهایی که پیش بینی شده افراد رو براشون پیشنهاد عفو میدیم. یکی از تحولاتی که اتفاق افتاده بود همین هست که در دوره‌های گذشته محکومان امنیتی کمتر مورد توجه قرار می گرفتند و برای محکومان امنیتی معمولا پیشنهاد عفو در مناسبت‌های مختلف نمی شد، اما در دوره جدید به محکومان امنیتی نیز همانند سایر محکومان نگریسته میشه و با اصلاح رفتار اونها اینها هم براشون پیشنهاد عفو میشه، کما اینکه در مناسبت‌های متعدد محکومان امنیتی فراوانی در دوره یک سال و نیم اخیر مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.
بسیار عالی، جناب آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه همراه هستم با پارک شهر رادیو تهران. آقای اسماعیلی، دوستی برامون پیامی ارسال کردن، نوشتن که در روستاهای شهر کاشان مثل قمصر، برزک، نیاسر زمین کشاورزی رو به ویلا تبدیل کردن، لطفا این موضوع رو پیگیری کنید. خب فکر میکنم برای همه واضح هست که در قوه قضاییه اقدامات اخیری که صورت گرفته در مقابله با زمین خاری و احیای حقوق عامه بسیار اقدامات مناسبی بوده. آیا خبر تازه‌ای دارین در این خصوص برای شنوندگان؟
خبر مهم همین که موضوع حقوق عامه به ویژه در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی جزء اولویت‌های کاری قوه قضاییه قرار گرفته. در یک سال و نیم اخیر اقدامات مؤثری انجام شده، اما برای اینکه این فعالیت‌ها با جدیت بیشتری تعقیب بشود، ما در دو هفته گذشته شورای عالی حفظ حقوق بیت المال رو با حضور مقامات قوه قضاییه و دولت داشتیم و در اونجا تقسیم کاری شد، مأموریت‌هایی محول شد برای در وهله اول پیشگیری و در مرحله دوم برخورد با متخلفین، و مقرر شد که 3 ماه بعد از این جلسه، جلسه بعدی تشکیل بشه. همه بخش‌های حاکمیت در قوه قضاییه و در قوه مجریه و مجلس مورد اومدن پای این کار که از منابع ملی و حقوقی که متعلق به همه شهروندان ما، به ویژه حقوقی که متعلق به نسل‌های آینده ما هست، حفاظت و حراست بکنن. ما در لواسان اعلام کردیم که لواسان یک نماد هست در هر شهری، در هر منطقه‌ای مناطق مشابه لواسان وجود داره، مانند اون چی که در ارتباط با کاشان شما اشاره فرمودید. ابلاغ شده یکایک این نقاط شناسایی بشه و با همکاری و تعامل بخش‌های مختلف این موضوع در دستور کار قرار گرفته. ما این اطمینان رو میدیم به مردم عزیزمون که با جدیت این موضوعات رو تحقیق خواهیم کرد.
بسیار عالی. موضوع دیگری که جناب آقای اسماعیلی، خب مقام معظم رهبری هم اخیراً بر روی موضوع تاکید کردن، بحث کنترل بازار ارز. پیشتر دولت از عدم بازگشت ارزهای صادراتی صحبت کرد، گفته شد که 37 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور باز نگشته و ظاهراً برای 7 میلیارد دلارش گزارشی تقدیم شده به قوه قضاییه. توضیح میدین که الان چه اتفاقی افتاده؟ مردم چقدر میتونن امیدوار باشن به بازگشت ارزها و آیا اقدام قضایی صورت گرفته یا خیر؟
بله، اقدام قضایی صورت گرفته در این ارتباط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با گزارش بانک مرکزی. پرونده هایی تشکیل شده، کارگروهی هم تشکیل شده از مجموعه بانک، از ضابطین در وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی و مقامات قضایی. ابتداءً بررسی میشه اسناد و مدارک، به سراغ کسانی میرن که ارز ناشی از صادرات رو برنگردوندن. اگر بدون اقدام قضایی و بدون تعقیب کیفری پول رو برگردوندن، تسهیلاتی برای اونها قائل میشن و الا تحت تعقیب کیفری قرار میگیرن. تا هفته گذشته از حدود 6.8 میلیارد دلاری که به ما اعلام کرده بودن، یا میلیارد یورو، الان من تردید دارم، 1.2 میلیارد اون با پیگیری های مرجع قضایی برگشت و در ارتباط با برخی از کسانی که حاضر نبودن این پولها رو برگردونن، پرونده کیفری تشکیل شد، تحت تعقیب قرار گرفتن، برخی از اونها بازداشت شدن و موضوع با جدیت در دستور کار هست. البته در این بین متوجه شدیم که برخی از این کسانی که ارز ناشی از صادرات رو هم برنگردوندن، شرکت‌های سوری و کاغذی هستند که در دادن مجوز صادرات به اونها دقت لازم انجام نشده. در این ارتباط هم پیگیری‌های جدی برای شناسایی پشت پرده اینها در مراجع قضایی ما داره انجام میشه و ما تمام توانمون رو به کمک گرفتیم برای کمک به بانک مرکزی و کمک به اقتصاد کشور ایران اسلامیمون و حل مشکلات کشور در دوره تحریم‌های ظالمانه آمریکا. و در این عرصه هم ما خودمون رو موظف و خدمتگزار می‌دونیم و از ارائه خدمت مزایقه‌ای نداشته و نخواهیم داشت.
بسیار عالی. نکته دیگری که شنوندگان بهش اشاره کردن در سامانه پیامکیمون، بحث قاضی منصوریه. گفتن حالا که راجع به پرونده‌های فساد صحبت کردیم، بالاخره ماجرا به کجا رسید؟ ظاهرا بعد از بازگشت پیکر ایشون به کشور، خانواده‌شون حالا ادعاهایی رو مطرح کرده بودن و کالبد شکافی انجام شد، درسته آقای اسماعیلی؟
کارا انجام شد، اون بحثا بیشتر در وهله اول برای احراز هویت قطعی نسبت به جسد منتقله به ایران بود. این کارا انجام شد، محرز شد که جسد متعلق به خود فرد هست و به خانواده تحویل شد. شنیدیم که به استان محل اقامتیشون هم منتقل شده و در اونجا به خاک سپرده شده. خب از وضعیت معاینه جسد یه اطلاعاتی به دست میاد در ارتباط با به شکل خیلی کلی علت فوت، اما بررسی دقیق‌تر این حادثه نیازمند این هست که اطلاعات مربوطه از کشور رومانی در اختیار ما قرار بگیره، مانند تصاویر ضبط شده از دوربین هتل محل اقامت ایشون، اسناد مدارک و نوشتجاتی که احیانا همراه ایشون بوده، چون هنوز چیزی در این ارتباط به ما واصل نشده، فقط جسد این شخص به ایران منتقل شده، پیگیری های قضایی و پیگیری های از طریق پلیس اینترپول و پیگیری های از طریق وزارت امور خارجه در حال انجام هست که بتونیم انشاءالله یک رمزگشایی بکنیم و برسیم به حقیقت نحوه جانباختن ایشون.
بسیار عالی. و در پایان آقای اسماعیلی همکارم آقای علیپور کارشناس ورزشی ما هم از شما سوالی دارن.
درود بر شما جناب آقای اسماعیلی عزیز، خیلی خوشحالم که با شما هم کلام میشم در برنامه پارک شهر. در خصوص احضار مدیران میانی باشگاه پرسپولیس، یکی دو روزی است که خیلی شایعات مطرح شده مبنی بر اینکه مدیران میانی باشگاه پرسپولیس دو تنشون احضار شدن و یکیشون بازداشت شده. دیروز هم دوباره صحبت‌های مطرح بود مبنی بر اینکه مدیران پیشین این باشگاه، در واقع مدیران اول پیشین این باشگاه هم احضار شدن و حالا برای ادای پاره‌ای از توضیحات قرار هست که باز هم حضور پیدا کنند. در این خصوص توضیح دارید؟
در ارتباط با یه نفر که تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده، من اطلاع دارم که یه نفر از مدیران میانی اون باشگاه به لحاظ تخلفاتی که بهشون منتسب شده توسط همکارانمون احضار و بازداشت شده. در مورد اینکه افراد دیگری تحت تعقیب و بازجویی قرار گرفتن، گزارشی به دست من نرسید.
سایر فرد آقای عرب هم احضار شدن آیا؟
عرض کردم که غیر از نفری که بازداشت شده در مورد سایر افراد گزارشی به دست من نرسیده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما. سپاسگزارم.
آقای اسماعیلی از شما بسیار سپاسگزاریم. سخنگوی محترم قوه قضاییه، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.